الحي الناصر المؤمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محصل عرض ما در جلسه قبل این بود که جساس در احکام القرآن در واقع یک استدلال عمدش بر این که بخواد اثبات کنه قول مشهور بین صحابه رو که عده حامل متوفا انها زوجها به وضع حمل هست، اینکه اگر قرار باشه عدهش به وضع حمل نباشه و ابعد العجلین معتبر باشه، هم وضع حمل باید بشه هم 4 ماه و 10 روز، چرا شما نظیر این مطلب رو در مطلقه حامل نمیگید؟ در مطلقه حامل اتفاقیه که وضع حمل کافی هست، چرا در اونجا وضع حمل کافیه در حالی که اونجا هم شما میتوانستید علاوه بر وضع حمل ثلاثت قروء و ثلاثت اشهر رو هم بگید زمیمش بشه؟ ما عرض میکردیم از جهت تناسبات و موضوعی که از هم نکات عقلایی که این ادعا همراهش هست، هم نحوه وضع احکام شرعی اینها، بین این دوتا فرق هست، قیاس مع الفارقه. بحث طلاق حامل، عده‌ای که براش تعیین شده عده برای استبراء رحم هست، برای به احترام اون حملی که اونجا هست وجود داره. همون نکته‌ای که در مورد غیر حامل هم نکتهش همونه، یعنی نکته حامل و غیر حامل یه نکته وحدانی هست، اون این هست که میخواد رحم خالی باشه و در ازدواج جدید یک رحم خالی، رحمی که هیچ گونه نسبت به اون عرض کنم خدمت شما ازدواج قبلی ازش بقایایی واقعی نمونده باشه. و با وضع حمل این نکته حاصل میشه، به خلاف بحث متوفا عنها زوجها. در متوفا عنها زوجها نکته‌ای که وجود داره صرفاً بحث استبراء رحم نیست، حتی در جاهایی که هیچ صحبتی از استبراء رحم هم نیست، مثل صغیره، مثل یائسه، غیر مدخوله، امثال اینها، اونها هم این عده مطرحه. عده به جهت احترام شوهر هست، یک نوع احترام شوهر اقتضا میکنه که یک عده نگه داشته بشه. این نکته در روایات به این نکته هم اشاره شده، یه روایتی هست ظاهراً اشاره به همین نکته هست، در واقع پاسخ به همین نحو تفکری که در میان اهل تسنن مطرح هست. یه روایت حدیث 40614 جامع الاحادیث بله عرض کنم خدمت شما، روایتی رو ملاحظه بفرمایید. روایت زراره هست که روایت 23 از باب روایت 23 از باب 14 از ابواب العدد که ما سندش رو معتبر میدونیم، سندش این هست: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بکر عن زراره. علی ابن حکم بحث جدی در موردش نیست، علی ابن حکم ابن زبیر کوفی، همون یه نفر هست که مرحوم شیخ ثقتون جلیل القدر در موردش تعبیر کرده. موسی ابن بکر هم ولو واقفی شده باشه بعدن، روایت امثال علی ابن حکم از موسی ابن بکر قبل از وقفه و اون زمان امثال موسی ابن بکر ثقه بودند و بحث جدی نداره. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: عدت المتوفا عنها زوجها آخر الاجلین لأن علیها ان تهد اربعة اشهر و اشرا ولیس علیها فی الطلاق ان تهد. این روایت اصلا چی میخواد بگی؟ عدت المتوفا زوجها آخر الاجلین، آخر الاجلین یعنی چی؟ روایت های زیادی هست بعد از این خواهیم خوند که در مورد عده متوفا عنها زوجهایی که حامل باشه این تعبیر آخر الاجلین رو تعبیر کرده. مراد از آخر الاجلین ظاهراً مراد دوتا اجلی هست که در مورد عده وفات در قرآن به یه معنا بهش اشاره شده، یکی بحث همین 4 ماه و 10 روز هست، یکی بحث وضع حمل هست و این اشاره به تفاوت بین عده طلاق و عده وفات. همین نکته ای که میگه اینا چرا با هم دیگه فرق دارن، این روایت ظاهرا اشاره به فرق بین این دوتا میخواد بکنه. میگه عده وفات عده ای هست که به ملاحظه احترام شوهره، زن میخواد نسبت به شوهر عزاداری کنه، تعزیه بکنه، رعایت حقوق شوهر رو رعایت کنه. این مطلب اقتضا میکنه که 4 ماه و 10 روز علاوه، یعنی صرفا بحث استبراء رحم و نکاتی که مربوط به رحم و امثال اینها که با وضع حمل اون مشکل حل بشه نیست. در واقع اشاره به این هست که وضع حمل به تنهایی کافی نیست برای انقضای عده، برخلاف طلاق که وضع حمل به تنهایی کافیه، چون در طلاق بحث اینه که رحم پاک شه و با وضع حمل به هر حال رحم پاک میشه، ولی این یه نکته خارجی داره. اون نکته این هست که زن میخواد بر شوهرش به اصطلاح هداد بکنه و عزاداری کنه. این نکته بحث این که در عده وفات نکتهش نکته هداده و صرفا نکتش مقصور بر استبراء رحم نیست، این نکته در احکام دیگری که مربوط به همین بحثم هست و در روایات بهش اشاره شده. در روایات یه بحث دیگری در روایات در بحث تفاوت عده وفات و عده طلاق هست. در عده طلاق اگر زنی شوهرش اون رو در مسافرت طلاق بده، بعد بیانه قائم شد، حالا قدر مسلمش بیانه قائم شد که 1 سال قبل شوهر شما رو طلاق داد، این عدهش سپری شده، ولی در مورد وفات عده از زمان ثبوت مرگ شوهر هست. تو روایات همین مطلب رو گفته که عده طلاق به دلیل این هست که به هر حال رحم باید پاک بشه. خب رحم پاک شده، حالا چه زن مطلع باشه چه زن مطلع نباشه، این غرضی که از عده طلاق هست در زمان عدم اطلاع زن هم مرتفع شده، ولی غرض از عده وفات احترام زن نسبت به شوهره و این احترام اقتضا میکنه من یوم یبلغ الخبر باشه. که حالا بعدن بحث میکنیم در مورد مفاد این روایت، چون این نکاتی وجود داره در موردش. ولی علی تقدیر حالا اینکه من یوم یبلغ الخبر به خبر معتبر غیر معتبر، اونو بحثی است که آینده باید در موردش بحث کنیم. ولی اون نکته ای که هست، علی تقدیر به گذشته 4 ماه و 10 روزی که زن هیچ ازش مطلع نیست، این عده سپری نمیشه، این از رفایات مسلم هست. من یوم یبلغ الخبر هست، تو روایات تعلیل داره، میگه فرق بین عده طلاق و عده وفات این هست که لأن المطلقه لا تهد، تهد اهداد نمی کنه، ولی متوفا عنها زوجها تهد اهداد میکنه، و این اهداد اقتضا میکنه که از زمان بلوغ خبر در متوفا عنها زوجها باشه. اهداد یعنی عزاداری، حرمت نگه داشتن، خودشو تزیین نکنه، لباس چیز نپوشه، لباس به اصطلاح زینتی نپوشه و اون چیزهای عزاداری دیگه. عرض کنم که حالا اون اهداد به چی است، اونم بعد بحثش خواهد آمد. مرحوم مجلسی اول در توضیح این روایتی که گفته در همون بحث اهداد که چرا عده طلاق در از یوم طلاق هست ولی عده وفات از یوم بلوغ الخبر وفات هست، از یوم وفات واقعی نیست که در روایات هست لأن المتوفا عنها زوجها توهد، اون یکی لا توهد، توضیح داده. در روضة المتقین اینجوری داره، لأن المطلق لا توهد، میگه فیکفی ها من یوم طلاق ها، لأن الغرض هنا، یعنی در طلاق، فی طلاق، استبراء الرحم به خلاف المتوفا عنها زوجها، فإن المطلوب ها هنا لیس استبراء الرحم فقط بل یطلب من حد تعزیه رعایتا لحق زوج ایزن. روضة المتقین جلد 9 صفحه 80. که شبیه این مطلب رو هم مرحوم کاشف اللسام در کشف اللسام در عده وفات به یه تناسب بحث دیگری هم مطرح کرده. ایشون میگه اما الموت فیثبت فیه العده و ان لم یدخل به الزوج و ان کانت صغیرتن او یائستن دخل او لا کما سیأتی. بعد توضیح میده و لعل السر فیه ان الغرض من اعتداد المتوفا عنها لیس مقصورا علی السبراء الرحم کالمطلقه بل قصد فیه الهداد ایضا. کشف اللسام جلد 8 صفحه 94. این نکاتی هست که هم نکات عقلایی هست، هم تو روایات هم بینه اشاره شده. اینا میخواد بگه که بحث عده وفات صرفا یک امر تعبدی محض نیست. البته اینا اینجور نیست که درش تعبد دخالت نداشته باشه، یعنی به هر حال فی الجمله یک احکامی از تعبدی، ولی تعبدی هایی هست که نکات عقلایی در این احکام دخالت داره و همین ها باعث میشه که وقتی اولات الاحمال عجلهن یزعن حملهن، اگر هم به فرض اولات الاحمال رو بگیم که این مطلقه اختصاص به مطلقه نداره، متوفا عنها زوجها رو هم شامل میشه، این اولات الاحمال و آیه‌ای که مربوط به عده وفات هست، این دوتا بینشون تنافی نیست. اولات الاحمال حتی در متوفا عنها زوجها به ملاحظه استبراء رحم یه نکته‌ای درش وجود داره و به مناسبت وفات شوهر هم یک ملاک دیگری، یعنی دو تا نکته رو هر دو رو باید با همدیگه رعایت کرد. و اگر هم آیه اولات الاحمال مربوطه به، بله بفرمایید. چیه؟ یعنی چی؟ من حالا تأثیرش در این بحث رو متوجه نمیشم. نه، بحث ما اینه که این نکات عقلایی سبب میشود که فرق داشته باشه بین آیه عده وفات و عده طلاق. در عده طلاق نکته‌ای که در ثلاثه قروء هست و ثلاثه اشهر هست با نکته‌ای که در وضع حمل هست، این نکته وحدانیه. یعنی اون نکته بعد از وضع حمل دست شما دیگه وجود نداره. یعنی بعد از وضع حمل نکته دیگری وجود نداره که اقتضا کنه بازم ثلاثه قروء رو بگیم به گردن این بگذاریم، در حالی که در عده وفات اون نکته احترام زوج اختصاص نداره. احترام زوج با وضع حمل احترام زوج رعایت نمیشه که. این دو تا نکته متفاوت است. من میخوام بگم قیاس عده وفات به عده طلاق قیاس مع الفارق، اینا نکات عقلاییش متفاوت هست. خب این چکیده بله، نه بحث سر این نیست که عرض کنم در واقع اون نکته‌ای که بله برای رجوع شوهر هم هست، ولی برای رجوع شوهر در ایامی که هنوز که انه اثری از شوهر در زن وجود داره شوهر مقدس اجازه داده که به اونا برگرده. این دوتا با هم دیگه چیز نداره. یعنی به اعتبار اون اثری از شوهر که در زن وجود داره که شرعاً تعیین میکنه. این یک حکم به هر حال نمیخوایم بگیم این حکم تعبدی صرف هست. حکم بحث استو روایات، این بحث استبرار رحم رو که من عرض کردم صرفاً یه نکته عقلایی صرف هم نیست، که تو بعضی روایات ما هم اشاره شده که این سه ماه به خاطر استبرار رحم این تعیین شده و این استبرار رحم به وسیله وضع حمل هم حاصل میشه. خلاصه از آها این نکته رو هم من زمینه بکنم، یادم رفت این رو عرض بکنم. من تو جلسه قبل عرض کردم که جساس میگه همه قبول دارن که اولات الاحمال نسبت به عده وفات هم شامل میشه. جساس گفته هر حضرت علی و ابن عباسی که قائل به ابعد العجلین هستن، این ابعد العجلین اقتضا میکنه که این آیه متوفا انها زوجه ها را هم شامل بشه. طبری کلامی که از حضرت امیر نقل میکنه، این کلامی از حضرت امیر نقل کرده، تصریح میکنه که حضرت امیر میگه اولات الاحمال اختصاص داره به مطلقات، نکتش در مورد او وجود داره، ولی خود این آیه رو اختصاص میده. طبری از یک کسی میاد پیش شعبی میگه من باور نمی کنم که حضرت علی در مورد اولات الاحمال متوفا عنها زوجایی که حامل باشه قائل به ابعد العجلین شدن. من این رو باور نمی کنم. شعبی میگه که نه، هر چیزی رو که تصدیق نمیخوای بکنی این یکی رو تصدیق کن. بعد یه عبارتی داره، این بعد از این عبارتی که عرض کردم میگه وقال علی رضی الله عنه انما قوله و اولات الاحمال عجلهن یزن حملهن المطلقات. این آیه مربوط به این آیه ناظر به مطلقات هست، ولی نکته که در مورد مطلقات هست در مورد متفقان زوجه هم هست، که نه احترام اون بچه‌ای که در شکم مادرش هست اقتضا میکنه که تا وقتی که اون بچه هست بعد از او هم این حکم وجود داشته باشه. و الا این آیه بنابر نقل جامع البیان جلد 28 صفحه 93 میگه حضرت امیر صلوات الله علیه این آیه رو در مورد مطلقات میدونن و تخصیصی نیست اصلا. نه این آیه همچنان که صد عرض کردم این آیه خودش هیچ گونه ظهوری در مورد تعمیم نداره، اصلا در سیاق آیات طلاق هست. بله نکته ای که اینجا وجود داره اون نکته در مورد عده وفات هم وجود داره. خب حالا من یه سری روایاتی که در مورد عده وفات هست رو عرض بکنم. در مورد عده وفات حامل روایات متعدد داریم که ازش گفته که عدهش ابعد العجلین هست، و این تعبیر ابعد العجلین تعبیر هم هست از حضرت امیر، سنی هم نقل کردن و روایات ما هم که تعبیر ابعد العجلین نقل کرده ظاهرا اشاره به همین. من فکر میکنم این تعبیر ابعد العجلین که حضرت امیر تعبیر کرده یک نوع اشاره به همین نکته ای که دو تا ملاک مختلف هست، این دوتا ملاک هر دوش باید رعایت بشه، صرفا یک تعبیر صرف نیست، اشاره به همین تعبیری که در این روایت هست لأن علیها ان توهد اربعت اشهرین و اشرا و لیس علیها فی الطلاق ان توهد، اشاره به این نکته هم شاید این تعبیر ابعد العجلین که از حضرت امیر هم نقل شده داشته باشه. این روایات من الان روایت سریع بخونم، نکات متنیشو خیلی نمیخوام توضیح بدم، فقط در مورد بعضی سندهاش توضیح مختصری بدم و یک فل جمله معارضهی وجود داره، من در مورد اون روایت معارضش میخوام یه صحبتی بکنم. نه یعنی دو تا نکته مختلفه، یعنی به خاطر شوهر 4 و 10 روز باید مراعات کنه، عزاداری کنه، هدادش، و به خاطر حمل هم دوره وضع حمل رو باید مراعات کنه. این دوتا منافات ندن، هر دو رو با هم رعایت میکنه. یعنی هر کدوم دیرتر شد طبیعتاً در زمانی که هم 4 و 10 روز هست هم حمل هست هر دو نکته اقتضاء عده نگه داشتن میکنه. چون عده دو تا نکته ده. اینو توجه بفرمایید، عده دو تا نکته هست، یه نکته بحث هداده که اون هدادش 4 و 10 روزه، یک بحث دیگه عدم جواز تزویجه، اون عدم جواز تزویج اون بعد از 4 و 10 روز هم اگر وضع حمل وجود داشته باشه اون هم ادامه داره. یعنی وضع حمل در بعضی وقتها به تنهایی علت عدم جواز تزویجه، در بعضی وقتها به همراه اون هداد یعنی رعایت حق شوهر امثال اینها، رعایت حق شوهر اقتضا میکنه در 4 و 10 روز زن عزاداری کنه و ازدواج نکنه، و رعایت حق شوهر بعد از این که تمام شد این اگر وضع حملی وجود هنوز نشده باشه اون وضع هم به تنهایی اقتضا میکنه که عده ادامه داشته باشه. بله؟ نه تو شیعه اختلافی نیست. نه من عمدتاً میخواستم روایات رو معنا کنم، عمده اینه که بحث اختلافی در شیعه نیست اصلا، بحث معنای روایات و این لن علیها ان تهد اربعه، چون روایاتی هست، حالا میگم یه روایت دیگه هست اونو میخوام معنا کنم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امید، اینا روایتاش در باب 16 از ابواب عدد جامع الاحادیث هست. روایت اول فی المتوفا عنها زوجها میگه تنقضی عدتها آخر العجلین. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امید، حمادی که از حلبی نقل میکنه، حماد ابن عثمان حلبی عبیدالله حلبی هست، در سند بحث خاصی نیست. روایت بعدی حمید ابن زیاد که واقفی ثقه است، ان ابن سماعه، ابن سماعه که حمید نقل میکنه، حسن ابن محمد ابن سماعه است که اونم واقفی ثقه است، ان محمد ابن زیاد، این محمد ابن زیاد ابن ابی عمیر معروف هست. ابن ابی عمیر معروف رو واقفی ها ازش، خیلی از این واقفی ها با محمد ابن زیاد ازش یاد میکردن. نمیدونم چرا اونا با این تعبیر محمد ابن زیاد تعبیر میکردن، شیعه ها محمد ابن ابی عمیر تعبیر میکردن. این تفاوت هست. محمد ابن زیاد رو علی ابن حسن تاتری که واقفیه، و حسن ابن محمد ابن سماعه بیش از همه تعبیر محمد ابن زیاد اینا به کار میبردن، ولی شیعه ها و امامی ها معمولا محمد ابن ابی عمیر تعبیر میکردن. بله؟ نه، حالا چرا این تعبیر بوده نمیدونم. ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال الهبل المتوفا عنها زوجها. الان تعبیر رد گم کردن که میخواید بگید ممکنه بگید تو فضای واقفی یک نوع به اصطلاح یه تعبیری داره، یک روایت چی بهش میگن، کسی که از یک راوی که با تعبیر ناشناس یاد کردن، تدلیس، یک نوع تدلیس در واقع از ابن سماعه تون فضای خودشون، که نه میخوان تعبیر معروفشو به کار نبرن که ابن ابی عمیر باشه، برای اینکه تون فضای واقفی مثلا ناشناخته باشه تا حدودی، شاید یه همچی چیزی باشه، یک نوع تدلیسی. تدلیس در واقع چیز نیست، یک نقطه ضعف نیست. گاهی اوقات شخص میخواد چون از خودشون نیست با تعبیر نامعنوسش تعبیر کنه، شاید، نمیدونم. ان عبدالله ابن سنان نبی عبدالله علیه السلام قال الهبل المتوفا عنها زوجا عدتها آخر العجلین. اینم روایت دوم. روایت سوم این هست، محمد در کافینه عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد و علی ابن ابراهیم ان ابیه ان عثمان ابن عیسی. این سند تحویلیه، سند از عثمان ابن عیسی. دو تا طریق به عثمان ابن عیسی کلینی داره، یکی عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، یه طریقشه. علی ابن ابراهیم ان ابی هم طریق دوم هست، آخر اون طریق اول و آخر این طریق دوم، اینا هر دو از عثمان ابن عیسی نقل میکنن. عثمان ابن عیسی هم از سماعه نقل میکنه. قال روایت، حالا ظاهرن مزمره باید تلقیش کنیم. سماعه روایت های مزمر زیاد داره، که ظاهرن روایت های مزمره سماعه معمولا از امام صادق علیه السلام هست. المتوفا عنها زوج و الحامل عجلها آخر العجلین اذا کانت. بعد توضیح میده که این آخر العجلین یعنی چی. میگه اذا کانت حبلا فتمت لها اربعت اشهر و اشرا ولم تزع فان عدتها الى ان تزع و ان کانت تزع و حملها قبل ان تتم لها اربعت اشهر و اشرا تعتد بعد ما تزع تمام اربعت اشهر و اشرا و ذالک ابعد العجلین. این که ابعد العجلین رو معنا کرده نکته داره، چون در مورد مطلقه گفته شده عدش اقرب العجلین هست، مراد از اقرب الاجلین در اونجا خصوص وضع حمله، خصوص وضع حمل هست، یعنی باید وضع حمل بشه، به دلیل اینکه وضع حمل میتواند زودتر از 4 ماه و 10 روز اتفاق بیفته، وضع حمل رو اقرب الاجلین تعبیر شده. نه اینکه اگر 4 ماه و 10 روز زودتر اتفاق بیفته کافی باشه، در یا مثلا 3 ماه، اونجا که حالا بحث 3 ماه و اینهاست در مطلقه، اگر 3 ماه انجام بشه کافی باشه برای اینکه از عده خارج بشه، نه، چون وضع حمل میتواند قبل از 3 ماه اتفاق بیفته، اونجا اقرب الاجلین اونجا به این معناست، اقرب الاجلین خصوص وضع حمل هست به اعتبار اینکه زمینه زودتر اتفاق افتادنش هست، اونجا اقرب الاجلین به این معناست. به خاطر همین این میخواد معنا کنه اینجا ابعد الاجلین، نه اون عده‌ای که میتواند دیرتر، یعنی 4 ماه 10 روزه، 4 ماه 10 روز کافی نیست، باید حتما وضع حمل هر یک از اینها دیرتر اتفاق افتاد، اون عده به وسیله او سفری میشه. این
امکانی فایده خوب برای میتواند
که میتواند که بحث روایت اینجور تفسیر کرده، میخواییم بگیم ابعد الاجلین و اقرب الاجلین هر دو گونه ممکنه وجود داشته باشه. اقرب الاجلین ممکنه به اعتبار این باشه که چون اون عجلی که میتواند خیلی سریع انجام بشود، ملاک اون عجله، یعنی وضع هم چون میتواند بلا فاصله بعد از طلاق وضع هم بشه، اون اقرب الاجلین به ملاحظه اون اقربیت امکانی، اون عجلی که امکان دارد زودتر انجام بشه، مراد اینه. اونجا اقرب الاجلین مراد اینه، ولی اینجا ابعد الاجلین مراد این نیست، اونی که از جهت امکانی امکانش دیرتر هست. خب بلکه چی؟
همون تو که امکان دارد وضع هم بلا فاصله 1 ثانیه باید اتفاق بیفته،
ولی 3 ماه که نمیتونه زودتر از وضع هم باشه، یعنی
3 ماه میتونه زودتر باشه، جایی که
نه زودتر از وضع هم نه، یعنی ابعد الاجلی که به اصطلاح کمترین زمان ممکن درش بود چیز هست. 3 ماه که از 3 ماه نمیتونه کمتر بشه. ببینید بحث سر اینه که 3 ماه 3 ماهه، ولی وضع حمل از 1 لحظه ممکنه باشه تا 9 ماه، یعنی آن عجلی که امکان دارد در کمترین مدت ممکن باشد، اون عجل مراد اقرب العجله اینه، اونجا مراد اینه. روایات معنا کرده که مراد از اقرب الاجلین وضع حمله، بین اقرب الاجلین در عده طلاق و ابعد الاجلین در عده وفات فرقه. اینی که اینا تفسیر کرده به خاطر اینکه مراد از این اصطلاح در اونجا یک اصطلاح مراد هست، در اینجا اصطلاح نکته دیگری مراد هست. بله بله، مراد از اقرب الاجلین خصوص حمل است، اینجا مراد از ابعد الاجلین یک عجل مشخصی نیست، هر کدوم از اینها که دیرتر اتفاق بیفته. میخوام بگم اینی که تفسیر کرده به خاطر اینه، تو اون روایات اینا احتمالاً مثلا از پیغمبر یه تعبیری وارد شده بوده، از حضرت امیر تعبیر وارد شده بوده، گفته عده طلاق اقرب الاجلینه، عده وفات ابعد الاجلینه. ائمه معصومین میخوان اینو تفسیر کنن که اقرب الاجلین اونجا با ابعد الاجلین اینجا معناش یکی نیست، با هم فرق داره. تو روایت های عده وفات، من حالا روایتشو وضعیشو بیارم، عده الحامل وضع و حمله ها تو عده طلاق صفحه 235 اینجا، تو روایت ابی بصیر مثلا، تو روایت کنانی، اینا تو چه بابیه؟ تو بحث باب و طلاق، باب و طلاق الحامل، باب 14، باب طلاق الحامل، خود تو باب طلاق الحامله، باب 14، روایت 9. باب طلاق الحامل، طلاق الحامل واحده و اب الصباح الکنانی و عدتها اقرب العجلین، یه همچه تعبیره داره، طلاق الحامل واحده و عدتها اقرب العجلین، اینو داشته باشید، روایت 40138. همین تو روایت ابی بصیر تفسیرش کرده، قال ابو عبدالله علیه السلام طلاق الحبلا واحده و عجلها ان تزع حملها و هو اقرب العجلین. اونجا اقرب العجلین به وضع حمل چیز شده، تفسیر شده، روایت دیگه مثلا من این دو تاشو فقط حالا خوندم، اونجا اقرب العجلین مراد وضع حمل هست. از بعضی عبارات‌های شیخ صدوق استفاده میشه اقرب العجلین رو به این معنا نگرفته، ولی از روایات استفاده میشه نه، اقرب العجلین در اونجا مراد وضع حمله، ولی در اینجا ابعد العجلین مراد هر یک از دو تا 4 ماه 10 روز و وضع حملی که دیرتر اتفاق افتاد. یکی تفسیر کرده به جهت این هست. یه روایتی از ابی جعفر زرارن، ابی جعفر نقل کرده، میخواد بگه این اقرب العجلین و ابعد العجلین فرق داره. این در رساله موسلیات مرحوم سید مرتضی این دوتا رو نقل کرده که اقرب العجلین مراد وضع حمل در طلاق حامل و در وفات حامل، ابعد العجلین مراد هر یک از اینها که دیرتر اتفاق میفتد هست. خب روایت دیگه هم اینجا هست که یه توضیح، روایت بعدیش علی ابن ابراهیم من ابی و عدت من اصحابنا سهل ابن زیاد عن ابن ابی نجران، که این روایت محول تحویلیه، علی ابن ابراهیم من ابی یه سنده، عدت من اصحابنا سهل ابن زیاد هم سند دومه، ابراهیم ابن هاشم و سهل ابن زیاد از ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس نقل میکنه، محمد ابن قیسی که عاصم ابن حمید ازش نقل میکنه، محمد ابن قیس بجلی، اینا بحث خاصی نداره. روایت بعدیش یه توضیح مختصری میخواد سندی، محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابیه عن عبدالله ابن الفضل الهاشمی، عن ابی جعفر عن ابی، ابی جعفر در این طبقه، یعنی طبقه سعد ابن عبدالله، محمد ابن یحیی عطار، احمد ابن ادریس، امثال اینها، دو نفر به نام ابی جعفر معروف داریم، یکی احمد ابن محمد ابن عیساس، یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقی. احمد ابن سعد ابن عبدالله و احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی، اینها وقتی ابی جعفر میگن مرادشون احمد محمد ابن خالد، احمد محمد ابن عیساس، ولی محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری وقتی ابی جعفر تعبیر میکنه مراد از ابی جعفر برقیه، تفاوت تعبیر دارن. حالا من مفصل نکاتشو در جای خودش بحث کردم، نمیخوام الان وارد بحثش بشم، نتیجه بحث رو میخوام عرض بکنم. شاید علتش این هست که ما در واقع تو اون دوره احمد ابن محمد ابن خالد و احمد محمد ابن عیسی، ما دو گرایش حدیثی داریم، یه گرایش حدیثی، گرایش محدثینی که صحیح نگارند و بیشتر فقهای اون دوره هستن که رأس اینها احمد محمد ابن عیسی است. احمد محمد ابن عیسی هم گرایش فقیهانه داره و هم صحیح نگاره، بیشتر در نقل احادیث صرفاً به نقل همه احادیثی که در اختیار دارن توجه ندارن، به احادیث صحیح توجه دارن. خب اینا یک گروه هستن. یک گروه، گروه کسایی هستن جامع نگار هستن که احمد محمد بن خالد از این دسته هستن. اینها گرایششون گرایش فقهی به اون معنا نیست. هم شما ببینید محاسن برقی رو من پارسال فکر کنم یه موقعی اینم توضیح دادم تو همین بحث، محاسن برقی رو شما مقایسه اگر بکنید با کتابهایی که امثال مثلا سعد ابن عبدالله و احمد ابن ادریسی اینها دارن، سعد ابن عبدالله و احمد ابن ادریسی اینها کتابهاشون بیشتر به ترتیب فقهیه، گرایش گرایش فقهیانه است. خود احمد محمد ابن عیسی هم ولو عرض کنم نوادرش ظاهرن ترتیب نداشته، ولی بعدیها داود ابن کوره او رو بر ابواب فقه مرتبش کرده. یعنی گرایش اصلی که اینها دارن گرایشات فقیهانه است و اینها کسایی هستن صحیح نگار هستن. احمد ابن محمد ابن خالد ترتیب کتاب‌های محاسنش به ترتیب کتاب فقهی نیست، نگاه فقهی نیست، یه نگاه متفاوت هست و احادیث رو به عنوان یک فقیه تبویب نکرده. نظرش هم در جمع‌آوری احادیث یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل هستن، اینا مقید نیستن، حتما روایت های صحیحه رو تنظیم کنن. محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هم تو این گرایش حدیثی قرار داره، یعنی گرایشی هست که این محمد ابن احمد ابن یحیی کتابی داره نواد الحکمه. شما کتاب نواد الحکمه رو ملاحظه بکنید، ترتیب ابوابش رو، ترتیب ابوابش ترتیب فقیهانه نیست. خودش هم گرایشش به اصطلاح یرویان زعفا و یعتمد المراسیل هست، به خاطر همین ابن ولید و بعد شاگرد شیخ صدوقی اینها آمدن روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی رو، روایت هایش رو که صحیح نمی دانستن اون رو استثناء کردن. رو همین جهت محمد ابن احمد ابن یحیی بیشتر به اون طایفه احمد ابن محمد ابن خالد وابسته هست تا احمد ابن محمد ابن عیسی. و ابی جعفر هم که ایشون تعبیر میکنه مراد ابی جعفر برقی هست. شاید روایت های فکر میکنم محمد ابن احمد ابن یحیی از برقی خیلی بیشتر باشه از روایت هاش از احمد ابن محمد ابن، حالا این رو الان دقیقه یادم نیست، این رو باید مراجعه کنم. ولی اینکه ابی جعفری که محمد ابن احمد ابن یحیی تعبیر میکنه مراد ابی جعفر برقی هست، اون رو شواهد تقریبا روشن هست که این شکلیه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.